أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 40 از شرح خصوص الحکم شیخ اکبر بن عربی هستیم. پس از آنکه شیخ در فصل شیخی بحث منح و عطایا و بخشش های خدای تعالی را مطرح کرد و انواع بخشش ها را مشخص نمود، منح ذاتی رو و عطایای ذاتی رو که اگه خاطرتون باشه فرق رو داشتیم بین عطایای ذاتی و عطایای اسمایی، که مثال زدم براتون عرض کردم که عطایای اسمایی حد و حدودشون اون اسمه، و مثل اینکه شما میبینید یک نفر یه جفت کفش احتیاج داره، براش کفش میخرید، یا احتیاج نه به حضرت یک کفش بهش میدید، این میشه عطیه اسمایی. یه وقت شما $100 بهش میدید، بهش اعتماد دارید، میدونید این هر جوری که صلاح باشه خرج میکنید، میشه عطیه ذاتی. از گاهیست که خدای متعال عطیه ذاتی به یک کسی میده، گاهی عطایای اسمایی میبخشه. ما فرق این دوتا عطیه رو گفتیم. در ضمن بیان عطایای ذاتی بحث پیش آمد راجع به علم به استعداد و قابلیت و اینکه جزئیات این استعداد چیه تا ابد، که اونجاها گفت این علم مخصوص خاتم انبیا و خاتم اولیاست. یه مقدار بحثای حاشیه‌ای شاید داشتیم برای اینکه بدونیم از دید شیخ اکبر خاتم انبیا و خاتم اولیا چه نسبتی دارن و مصداقشون، مثلا خاتم اولیا مصداقش کیه، که در اینجا توضیحات مفصلی داده شد و دیدگاه آقا محمد رضا قمشه‌ای بیان شد که ایشون جمع کردن این نقل‌های مختلفی که در ابن عربی وجود داره و وضع جمعشون هم نیکو بود و قابل قبول به نظر میرسه. بعد از اون شیخ میپردازه به منح اسمایی، یعنی عطایای اسمایی، توضیح میده عطایای اسمایی که چرا کسی به یک گونه خاصی هست. گفتیم که فصل شیخی چون بحث عطایاست، در واقع بحث مبدأ و معاده که انسان از کجا میاد و به کجا میره، این رو بیشتر یواش یواش با توجه خواهید پی برد. اما قبل از اون که کلام شیخ و شرح کلام شیخ رو از حسین خوارزمی و جندی بخونیم، من بیانی مبارک از حضرت امیر علیه السلام دیدم که خیلی به بحث ما مربوط میشد. البته یه جملهش بیشتر مد نظر من بود، یکی دو جملهش، ولی برای اینکه پیوستگی متن حفظ بشه یه مقدار بیش از حد نیاز نقل قول کردیم، و این از وصیتشون هست به امام حسن مجتبی علیه السلام، که وصیت یعنی همون سفارش و توصیه، لزومی نداره انسان هنگام مرگ وصیت کنه، منتها چون معمولا افراد هنگام مرگ میخوان اون چیزهایی که نگفتن به کسی بگوین، و وصیت هم اون چیزیست که انسان خودش رو ملزم میدونه به گفتنش، هنگام مرگ میگن، ولی اشکال نداره کسی در هر برهی از زندگیش وصیت بکنه به افراد، و این وصایا سفارشات هستن. بهرا این سفارشاتیست که حضرت امی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن. در ضمنش نکته گفتن که وقتی به اونجا رسیدم خدمتتون عرض میکنم، متن عربی میخونم، فارسیش رو میخونم. بدان همان کسی که گنج های آسمان ها و زمین را در اختیار دارد، به تو اجازه دعا و درخواست داده است. خب این مسئله دعا بحث اساسی بود در فصل شیخی، که دعای واقعی چیه و اجابت آن را نیز تضمین نموده است. در قرآن مجید فرمود که ادعونی استجب لکم، شما از من بخواید من اجابت میکنم شما. پس هم اجازه دعا داده، یعنی این یه نوع منته که اجازه دعا داده، اجازه درخواست. آدم ممکنه که ببین از خیلی چیز کسها در خودش ببینه اون اجازه درخواست که نداده و نه تنها فرمان درخواست نداده، تشویق به درخواست نمیکنه، بلکه اجازه هم نمیده کسی ازش چیزی درخواست کنه. پس انسان روی نداره که از او چیزی درخواست کنه، ولی خدای متعال هم دستور درخواست داده هم اجازه داده، بنابراین در رو باز کرده برای درخواست و اجابت. و این برای این نکته تاکید کرد که بدان آنکه همه گنجینه های آسمان و زمین در اختیار اوست، به تو اجازه درخواست و دعا داده و اجابت آن را هم تضمین نموده، گفته من اجابت میکنم، به تو هم کرده است با فرمان داده که از او بخواهی تا به تو عطا کند، از او درخواست رحمت نمایی تا رحمتش را بر تو فرو فرستد. خداوند بین تو و خودش کسی قرار نداده که حجاب و فاصله باشد و تو را مجبور نساخته به شفیع و واسطه ای پناه بری. من مانعت نشده که اگر کار خلافی نمودی توبه کنی، در کیفر تو تعجیل ننموده و در انابه و بازگشت بر تو عیب نگرفته. یعنی اگر بری و برگردی عیبت نمی کنه، نمی که چقدر توبه میشکنی برمیگردی دوباره. در آنجا که فضاحت و رسوایی سزاوار توست، تو را رسوا نساخته و برای بازگشت و قبول تو شرایط سنگینی قائل نشده است، فقط پشیمانی. در جریمه با تو به مناقشه نپرداخته است، مور از ماس نمی کشه وقتی میخواد تو رو تنبیه کنه و تو را از رحمتش مایوس نساخته است، بلکه بازگشت تو را از گناه حسنه و نیکی قرار داده. یعنی اگر دست از گناه بکشی خودش یه حسن است. گناه و بدیت را یک و نیکیت را ده به حساب آورده است. هر حسنه را ده برابر جزا میده، ولی در برابر گناه یک. و در توبه و بازگشت و عذرخواهی را به رویت گشوده است. پس آنگاه که ندایش کنی بشنود و آن زبان که با او نجوا نمایی سخنت را میداند. پس حاجتت را به سوی او میبری و آنچنان که هستی در پیشگاه او خدا نشان میدهی. یعنی با فقر و عجزت خودت عرضه کن بر خدای تعالی. هرگاه بخواهی با او درد دل میکنی و ناراحتی و مشکلات را در برابر او قرار میدهی، از او در کارهایت استعانت میجویی و از خزائن رحمتش چیزهایی را میخواهی که جز او کسی قادر به اعطای آن نیست، مانند عمر بیشتر. عمر فقط دست خدا، تندرستی، عافیت، وسعت روزی. بار دیگر تأکید میکنم که خداوند کلیدهای خزائنش را در دست تو قرار داده، یعنی کلید شو داده به تو، یعنی که دعا باشه. کلید خزائن چیه؟ دعاست. پس اینجا یه اشاره کرد کلید گنجینه ها و خزینه ها دعاست و اون کلید رو به دست تو داده، زیرا به تو اجازه داده که از او درخواست کنی. بنابراین هرگاه خواستی میتوانی به وسیله دعا درهای نعمت خدا را بکشایی و باران رحمت خدا را فرود آوری. اما هرگز، از اینجاش مورد نظر منه تو بحثم، اما هرگز نباید از تأخیر در اجابت دعا مایوس گردی، زیرا بخشش به اندازه نیت است. این جمله رو یه مقدار روش فکر کنیم. من متن عربیشو اینجا میخونم. تو فلا یغنتان نک ابتاء و اجابتهی فان العطیت علی قدر النیه. فرمود که مایوست نکنم. ولا یغنتان نک ابتاء و اجابتهی، مایوست نکند بطیع و کند بودن اجابتش. یعنی اگر دیدی چیزی به تو دیر رسید، نگفت نرسید، فرمود دیر رسید، کند رسید. چرا؟ فان العطیت علی قدر نیه، برای اینکه عطیه بخشش به قدر نیت است. خب این نیت مراد چیه؟ اینجا که میفرماید پس اگر کند بوده نیت تو کند بوده، اگر تند بوده نیت تو تند بوده. فلا یغنتن نک ابتاء و اجابته، مایوست نسازد کندی اجابت خدا، یعنی برآوردن دعای تو. چرا که فان العطیت علی قدر النیه. خب اینو چجوری ما معنا کنیم؟ من به ذهنم رسید شاید میخوان بفرماین، البته خب صحبتیست که باید روش تعمق کردید دیگران چی گفتن، ولی شاید میخوان بفرماین که عطای الهی به قدر درخواست صادقانه توست. درخواست صادقانه هم همیشه برای چیزیست که انسان استعدادشو داره. چیزی که استعدادشو نداره اصلا نمیدونه چی هست که بخواد. بلکه یه چیزی ممکن همجور توتیوار میگه. مثلا یکی که میگه به عنوان مثال، حالا مثال میزنم، یک کسی که یک حرفی شنیده، مثلا فرض کنید خدایا مثلا توفیق خدمتگذاری به من عطا بفرم. این وقتی که معنا و مفهوم خدمت رو نمیدونه و برداشتی نداره از خدمت، وقتی این حرف رو میزنی حرف معنای چندانی نداره، معنا نداره. بنابراین خدا هم این خواسته رو به کندی اجابت میکنه. چرا که بس پیش زمینه هاش که همون استعداد و درک و معرفت باشه، یواش یواش تحصیل بشه و حاصل بشه. پس اینجا حضرت فرمود مایوس نشو از کندی اجابت، چرا که عطایا و بخشش ها به قدر نیت هست. حالا بعد یه توضیحاتی میام شاید بر این مطلب. این محور بحث هاییست که ما تو این فصل شیعی داریم میخونیم به طور عمده این هست. گاه میشود که اجابت به تأخیر میفتد تا اجر و پاداش عطای درخواست کننده بیشتر گردد. پس یه بار دلیلش اینه که اجابت تأخیر میفته، برای اینکه با تأخیر اجابت ممکنه که شخص توکلش بر خدا راسخ بشه. چون یه وقتی یک نفر مثلا میبینه دعاش اجابت نشد، میگه پس دعا اصلا خدایی وجود نداره، نمیدونم حرفای منو نمیشنوه، یا نعوذ بالله رحمان و رحیم نیست. بنابراین وقتی که تأخیر میفته و در این تأخیر و در این مشکلاتی که داره اعتماد و توکل خودش رو بر خدا و ایمانش نسبت به خدا تضعیف نمیشه، اجرش بیشتر میشه. گاه میشود که اجابت به تأخیر میفته تا اجر و پاداش و عطای درخواست کننده بیشتر گردد، و گاه میشود که درخواست میکنی اما اجابت نمیگردد، در حالی که بهتر از آن به زودی و یا در موعد مقرری به تو عنایت خواهد شد. گاهی هم برای عجز نیست، برای اینکه چیز بهتر از اون که تو خواستی بهت داده شه، و یا اینکه به خاطر چیزی بهتری این خواستت برآورده نمی‌شود، زیرا چه بسا چیزی را که می‌خواهی اگر به تو داده شود موجب هلاکت دین تو می‌شود. گاهی هم انسان اون چیزی که می‌خواد بگیره دینش از دست میده. روی این اصل باید خواسته تو همیشه چیزی باشد که جمال و زیباییش برایت باقی و وبال و بدیش از تو رخت بربندد. مال برای تو باقی نمیماند و تو نیز برای آن باقی نخواهی ماند. نه بخشی از فرمایشاتشون بود که عرض کردم قسمت عمدهیش که فکر کردم به بحث ما مربوط میشه همین هست که فرمودن که فإن العطیته علی قدر النیه، عطیه قدر به قدر نیته، بخشش به قدر نیته. حالا تا نیت ها چی باشه و این نیت رو آیا استعداد رو هم بخشی از نیت محسوب کنیم، که من فکر میکنم میشه استعداد رو بخشی از نیت یا اصل نیت محسوب کرد. خب پس از وصیت حضرت امیر علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، برمیگردیم به سخنان شیخ ابن عربی. من شما متن عربی شنیده من بخاطر جا فقط ترجمه فارسیش رو بردم. اما بخشش های اسمایی، بخشش های اسمایی در مقابل چی بود؟ بخشش های ذاتی که گفتیم یه سری عطایا ذاتی هستند، یه سری اسمایی هستند. اما بخشش های اسمایی بدانید که این نوع تعبیر که شما میبینید تو فارسی شاید ما نداریم به این روانی مثلا، اما در مورد این مقصود اینه که اما در مورد بخشش های اسمایی مطلبی که میخوام بگویم این است. مثلا تو انگلیسی گاهی میگید مثلا with regard to مثلا فلان چی، یا with respect to مثلا فلان مطلب، حالا این رو میگم. پس اما بخشش های اسمایی، بدان که بخشش الله تعالی به خلق خود رحمتیست از او به آنها، و آنها یعنی بخشش ها همه از اسما میباشند، و یا رحمتی خالص مانند رزق لذیذ پاکیزه در دنیا که خالص باشد روز قیامت و آن را اسم الرحمن عطا می کند و عطایی رحمانی و یا رحمتی است آمیخته مانند نوشیدن دوای ناخوشایندی که نوشیدنش راحت را به دنبال دارد و آن عطایی الهی چه عطای الهی را نمی توان عطا کردنش را از او دانست بدون آنکه بر دست خادمی از خادمان اسما بوده باشد. خب میگه یا عطا رحمانی است یا عطا الهی است. عطیه های اسمایی رو داره تقسیم بندی میکنه، میگه عطیه های اسمایی یا رحمانی هن که اینها خالص هستن، هیچ آمیختگی با چیزی ندارن، و یا اینکه عطایای الهی هستن. عطای الهی رو ایشون میفرماید نمیشه عطای الهی خوان یک چیزی رو مگر اینکه به دست خادمی از خادمان اسما بوده باشد. در واقع اسماء الله رو خدمه الله الوهیت معرفی میکنه، میگه اینها هر کم میکنه یه خادمن، یه خدمتگذارن برای الوهیت. پس عطیه الهی یا الوهیت، مقام الوهیت به دست یکی از خادمانش به بندگانش میرسه. بعد میفرماید پسگاه الله میبخشد به عبد بر دست الرحمن و خالص می شود آن عطا از آمیختگی که سازگار نباشد با طب در آن وقت، و یا برآورده نمی گرداند قرض را و آنچه شبیه آن است. در واقع میگه که اینجا اگر خالص باشه، وقتی خالص هست ناسازگار با طب نیست، و این جمله را خوب بس بهتر از این ترجمه می شد، و یا نه ناسازگار با طبع نه مانع برآورده شدن قرض. عطیه خالص این چنینه و آنچه شبیه آن است، یعنی اگر این گونه باشه که یه مشکلی ایجاد کنه برای فرد، یا مثلا به طبعش ناسازگار باشه یا قرضش رو برآورده نسازه یا یه مشکلی همراهش باشه، خلاصه این عطیه عطیه خالص نیست. و گاه الله میبخشد، این عطیه‌ای بود که به دست الرحمن آمد، دست عطیه‌ای که به دست الرحمن هست گفت خالصه. و گاه الله میبخشد بر دست الواسع. خب اینجا هم من اسماء الله رو همونطور که ملاحظه فرمودید الف لام شو بر نداشتم، بیشتر مترجم‌ها بر می‌دارن و میگم به دست واسع مثلا، ولی من الف لام رو نگه داشتم به خاطر همون معرفه بودنش و بیانگر اینکه این اسم خداست. و گاه الله میبخشد بر دست الواسع و فراگیر میشود، یعنی وقتی الواسع چیزی رو بده این اون چیز فراگیرتر میشد و عامتر میشد. یا بر دست الحکیم که مینگرد با آنچه شایسته ترین است در آن وقت. حکیم به وقت نگاه میکنه در اون وقت چه چیزی صلاح و مصلحته. یا بر دست الوهاب که می بخشد تا انعام کرده باشد، هدف دیگری نداره، فقط میخواد بخشندگی کنه، که با واهب تکلیفی چون شکر یا عمل برگیرنده در عوض آن نیست، یعنی واهب تکلیفی رو انتظار نداره از گیرنده هبهش. یا بر دست الجبار که می نگرد به موطن و آنچه استحقاقش را دارد. یا بر دست الغفار که می نگرد به محل و آنچه او بران است، اگر بر حالی باشد سزاوار عقوبت بپوشاند او را از آن، اگر بر حالی باشد غیر سزاوار عقوبت بپوشاند او را از حالی که سزاوار عقوبت است و در نتیجه معصوم نامیده شود و مورد عنایت و محفوظ و غیر اینها از آنچه شبیه نوع است. حالا در واقع چند تا مثال از اسماست، نه اینکه اینها باشه، اسماء الله بی نهایتن، بعدش خودش میگه بی نهایتن. این چند تا اسم رو مثال میزنه که بگه که اگر عطیه رو این اسم آورد یه ویژگی خاصی داره. عطیه این عطایا هر کمشون یه ویژگی خاصی دارن، چون به دست اسما میان، ذاتی نیستن، چون به دست اسما میان ویژگی خاصی رو همراه خودشون دارن. مثال زد الحکیم رو که گفت نگاه میکنه مصلحت بخشه، وهاب فقط میخواد بخششگری کنه و انعام بفرمایه و شکر و عملی رو در نظر نمیگیره. الجبار مینگره به استحقاق به خلاف الوهاب که به استحقاق کار نداره. القفار نگاه میکنه به محل، ببینه محل وضعش چطوره، یعنی گیرنده وضعش چطوره. اگر گیرنده سزاوار عقوبت، میپوشانه او رو از عقوبت، یعنی او رو شامل بخشایش میکنه. و اگر سزاوار عقوبت نیست، بین آنچه که او رو سزاوار عقوبت میکنه و او یه فاصله میگذاره که همیشه مسون و محفوظ و معصوم بوده باشه. در واقع میخواد بگه که قفار چجوری عمل میکنه. نگاه میکنه به فردی که میخواد مورد لطف قرارش بده. مثلا فرسونید غفران رسول الله این نیست که گناه رسول الله بخشیده شه. غفران رسول الله این است که بین رسول الله و آنچه که او رو سزاوار عقوبت میکنه فاصله شه که گناهی به او نرسه، نه اینکه گناهش پاک بشه. پس میگه قفار به محل نگاه میکنه که ببینه محل چگونه چیزی رو اقتضا داره. کسی که گناهکار نیست در حق او غفران چی میشه؟ در حق او میشه که ادامه پیدا کنه بی گناهش و گناه به او نرسه.
ببخشید استغفار از موسی تو این داستان کشمکش هم همینجوری معنی تفسیر میکنه؟
میتونه اونجوری باشه بله،
گناهی نکرده.
بله اونها تصور میکردن گناه کرده. در مورد رسول الله هم همینو میگم که میگن که اون که میفرماد گناه تو را ببخشیم، چون مکی ها گفته میکردن این کسایی را از اونها جنگ ها کشته و یا بوتاشون رو شکسته اینا گناهه. پس خدا کاری میکنه که اونها بفهمن که گناه نبوده و این دیدشون عوض شه، اسمت او رو متوجه.
این فاصله که بین اسما میندازه با ذات، این فکر این به این معنی که مثلا یه موجودی هست که اسم الحکیم درش به شدت غالبه و اون میاد مرسی، یا بخشی از ملائکه که مثلا الحکیم درش غلبه داره، چون به هر همراه هر کدوم از صفات باید یه ذاتی هم تصور کنه.
اونو بعدا توضیح میده. و معطی الله هست از آن حیث که او خازن چیزی خزائن آن نزد اوست. این البته جندی اینا یه شکل خاص شرح کرده این جمله خاص رو، یه بخشنده الله هست به خاطر آنکه اون اسم خازن چیزی که خزینه هایش نزد الله هست. و حالا اینو بدن میکنیم شرحش رو، و خارج نمی نمایدان را، یعنی الله خارج نمی نمایدان را مگر بر قدری معلوم بر دست اسمی که خاص آن امر است. پس اعطا کل شیء خلقه، پس می بخشد به هر شیء خلقش را بر دست عدل و برادرانش. و اسماء الله را نهایتی نیست، چرا که آنها با آنچه از آنهاست شناخته می شود. اسماء الله نامحدودند. چرا نامحدودند؟ اینکه برای اینکه اسما رو ما چجوری میشناسیم؟ با اثرشون، آنچه از اونها حاصل میشه، آنچه از اونها پدید میاد، ما یه اسم رو میشناسیم. و آنچه از آنهاست نامتناهیست، و چون اونچی که از اونها پدیدار میشه حدی نداره، پس اسماء الله نامحدوده. هرچند برمیگردن به اصلهای متناهی که همان امهات اسما یا حضرات اسما باشن، گرچه اصلهاشون متناهی هست خودشون نامتناهی هست و در حقیقت در میان نباشد مگر یک حقیقت. اصلا چند تا چیز هم نیست، یه حقیقت بیشتر نیست که قبول میکند جمعی این نسبتها و اضافاتی را که از آنها به عنوان اسما الهی اشاره میشود. پس میگه یک چیزه ولی نامتناهی می نمایه. چرا یک چیز نامتناهی می نمایه؟ و این رو در جملات بعدیش توضیح میده. بنابراین میگه در حقیقت یک چیز بیشتر نیست ولی نامتناهی دیده میشه، محسوب میشه. و حقیقت آن است که هر اسمی که ظاهر میشود تا بی نهایت حقیقتی دارد که با آن تمایز مییابد از اسمی دیگر. چرا؟ برای اینکه هر اسمی که ما میدونیم تا بی نهایت اسم داریم، وقتی که ظاهر میشه این اسم با اسم دیگه فرق داره. آن حقیقتی که بدان تمایز مییابد خود همان اسم است. اینا نکات مهمی است اینجا داره میگه. چی چیزی باعث میشه که این غیر از اون باشه؟ خودش، نه آنچه در آن اشتراک است. یعنی وجه اشتراک این با اون لزوما روشنه که این باعث تمایز نمیشه. خود اون اسم باعث، در واقع یه چیز اتفاق میفته، اون چیز یک خودش یک اسمه، همون یک چیز یک اسمه. همچنان که در عطایا نیز هر عطایی تمایز میابد از غیر خود با شخصیت خود. شخصیت اینجا مخصوص کرکتر نیست، شخصیت اینجا مخصوص با همون فردیت و وجود خودشه. هر عطیه هم غیر از عطیه دیگره. شما مثلا فرض کن که اگر یه لیوان شربت چای شما بخوری، در لیوان بعدی غیر از اونه. یا حتی مثلا یک دعا رو یه بار بخونید، دوباره هم دعا رو تکرار کنید، یه تأثیر بپذید، تأثیر بعدی غیر از تأثیر قبلی است. بنابراین هر عطیه خودش و با وجود خودش متمایز میشه از عطیه دیگر، غیر از اونه. هر اسمی هم خودش متمایز از اسم دیگر. هرچند از یک اصل بوده باشن، هرچند از یه جا همشون بیان، ولی اینا بی نهایت میشن. حالا چرا؟ اما هر فرضت امیر که علا قدر نیت. مثلا فرض شما یه دعا رو الان مثلا اینکه داره میخونه و یه آیه قرآن، یک سوره قرآن یکی میخونه، شما اینجا نشستید میشنوید، آیا یک آیه رو شما شنیدید؟ بله و نه. شما یک سوره و یک آیه رو نشنیدید، برای اینکه اون چی که شما شنیدید، اون چی که شما فهمیدید و تأثیری که شما پذیرفتید و بغل دستتون فرق میکنه. پس گویی شما یه سوره دیگر رو شنیدید. حتی خودتون هم دو بار اون سوره رو بشنوید، دو بار بخونید، سه بار بخونید، یک سوره رو نخوندید، گویی سوره جدیدی خوندید. پس با این حساب چون یه وجوده، اما اون یک وجود وقتی که در تماس قرار میگیره با این موجودات نامحدود، هر کدوم به اندازه ظرفیتشون، به اندازه حال و وقتشون یه چیزی رو میگیرن، پس گویی این اسماء غیر متناهی داره، یک اسم نداره. حتی اسم الرحمن در دو تجلیش دو تا اسم متفاوته، برای دو نفر، برای یک نفر در دو حال متفاوت اسمش متمایز، همون اسمش. درسته در لغت، در لفظ ما میگیم الرحمن بهش، ولی این رحمت با اون رحمت فرق داره، میتونستن اسم دیگه روش بذارید. ولی خب بخاطر اینکه ما محدودیت داریم در انتخاب لغات و در انتخاب حالتمون و در فهممون، اینجوری تعبیر میکنیم. پس گفت هر اسمی با خودش متمایز میشه، هر عطیه هم با خودش، یعنی عطیه یونیکه، منحصر به فرده، با عطیه دیگر اصلا یکی نمیتونید فرضش کنید. معلوم است که این غیر آن دیگری است و سبب آن تمایز اسما است. این سبب این که این عطیه غیر از عطیه دیگر هست، بخاطر این که اسم غیر از اسم دیگری است، یعنی اسم ها متفاوت شدن. این سخن شیخ بود، ترجمه سخنان شیخ بود. حالا شرح خوارزمی رو که در واقع ترجمه آزاد شرح قیصری است، حسین خوارزمی، تاج الدین حسین خوارزمی این کتاب شرح فصوص قیصری رو به فارسی ترجمه کرده، ولی دیگه دستش باز بوده، هر جو دلش خواسته ترجمه کرده، خیلی لغت به لغت ترجمه نکرده. چون شیخ قدس الله سره فارغ از تقریر تجلیات ذاتیه شد. گفتیم تجلیات یا اسماء ذاتیه چی هست؟ اونایی که محدودیتی، شکل خاصی، تعین خاصی ندارن، تو مثال همون اینا رو با مثال پول و مثال کالا مقایسه کردیم که پول ابسترکته و به شکل هر کالایی میتونه تبدیل بشه، ولی کالا ابسترکت نیست، کالا شکل محدودی داره، نمیشه کالا رو فرض کرد کالای دیگه ایست. را همین میگه تجلیات اسمایی متمایی زن از هم دیگه، برخلاف تجلیات ذاتی اون تو دلش همه چیز میتونه وجود داشته باشه، اما اسمایی ها شکل کالا است. وقتی کسی برای شما یک کفش خریده دیگه این شلوار نیست، یک کفشه. برای وقتی پول بهتون داده هم شلواره، هم کفشه، هم انگشتره، هم عینکه، هم کت شلواره، هم میتونه خوراکی باشه. از عطای ذاتی این طوره. چون فقرا شد از تقریر تجلیات ذاتیه.
پس چون میگیم عطایای ذاتی،
خب برای اینکه بازم بله، برای اینکه بازم یه چیزی توش هست، چون خود ذات رو که نمیگیره شخص، بنابراین یه محدودیتی باز توش فرض هست، درست به طور نسبی بسیط محسوب میشه، بسیط محض نیست. بنابراین ممکنه اون عطیه ذاتی این شخص با اون شخص باز فرق کنه. با توجه به این شخص، این شخص میتونه به اشکال مختلفی خرجش کنه. یک کس دیگری ممکنه انواع
بس عطیه ذاتی میتونه یه عطیه باشه، ولی دریافت کنندش و قابلش متفاوت میشه، برداشت متفاوتی میکنه.
خب بله، یعنی خب چون عطیه هم به اندازه استعداد بهش داده شده، باز یه چیزی داره، یه لیمیتی داره،
به قابل دوباره
بله برمیگه به قابل، منتها باز قابل رو گاهی اوقات شما خیلی دیگه اسپسیفیکلی در نظر میگیرید، گاهی بسیط در نظر میگیرید. یعنی گاهی شما مثلا فرض کنید که میگید این قابل این مقدار خرج داره، خودش میتونه چیکار کنه با خرجش، مثلا پول بهش میدید. یه وقتی میگید این مقدار خرج داره ولی نمیدونه چیکار کنه، من براش تشخیص میدم که باید اینا رو اینجوری اینجوری براش این کالاها رو تهیه کنم.
چه هر قابلی میتونه عطیه ذاتی داشته باشه؟
همه داره، منتها فرق داره عطایا ذاتیشون. هم سوال من اینه که چرا میگیم عطایا عطیه نمیگیم؟ و چون فرق داره با هم دیگه، یعنی این قابل با این قابل فرق داره عطیه ذاتیش، میگیم عطایا ذاتی. اما این قابل عطیه ذاتیش با عطایای اسماییش که بخواییم مقایسه کنید تو دلش هست، خودش میتونه هر جور دلش مخواد عطیه ذاتش هست. شهر خارزمی، در شهر خارزمی چه نماید؟ چون شیخ فارغ از تقریر تجلیات ذاتیه شد و از بیان آنچه کلام بدان منجر شد. یعنی چی؟ بحث اولیا ولی خاتم و خاتم اولیا. از بیان آنچه کلام بدان منجر شد، فارغ شد، شروع کرد در تقریر تجلیات اسمایی و منح و عطایای آن. منح همون بخشش و عطایا است. و گفت بدان که عطایای حق خلق را رحمت است از او ایشان را. یعنی منح و عطایا باعث نمی شود مگر از حضرت الهیت که مشتمل است ذات و صفات را، اما نه از آن حیث، بلکه از حیث اسما و صفات. یعنی از حیث ذات نمیاد، از حیث اسما و صفات میاد. و آنچه اول فائز می شود رحمت وجود است و حیات، و بعد از آن هرچه تابع این هر دو باشند از عطیات. خب پس اول وجود بخشیده می شود و حیات، این دوتا یکی هم در واقع. بعد امور ثانوی و پیامت هایان و این بر سه قسم است. قسمی رحمت خاصه باشد به حسب ظاهر و باطن، و قسمی دیگر رحمت ممتزجه یا ممزوج باشد، و این یا در ظاهر رحمت باشد و در باطن نقمت، یا به عکس. پس شد سه تا که یا خالص یا ممزوج. ممزوجه یا ظاهرش رحمت و باطنش نقمت، یا به عکس ظاهرش نعمت باطنش رحمت. بس میشه سه نوع. کما قال امیر المؤمنین کرم الله وجهه. این جمله رو خیلی به این شکل سبحان من تسعد رحمته لأوليائه في شدة نعمته واشتدت نعمته لأعدائه في ساعة رحمته. این جمله را از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن، در نهج البلاغه اینجوری آمده: و الذی اشتدت نعمته علی اعدائه فی سعة رحمته و اتسعت رحمته لأولیائه فی شدة نعمته. اوست که شدید شد نعمتش، خشمش بر دشمنانش در وسعت بخشیدن رحمتش بر آنها، یعنی رحمتش را به اونها زیادتر میده ولی داره شدیدتر میکنه در این رحمت بیشتری که به اونها میده نعمتش را، و رحمتش را وسعت میبخشه به اولیاش در شدیدتر ساختن نعمتش بر آنها، یعنی اولیاش را به سختی میاندازه و با به سختی انداختن اونها رحمتش رو میگسترانه بر اونها، و بالعکس دشمنانش را مشمول رحمت خودش میکنه و با این کار خشمش رو بر اونها بیشتر و شدیدتر میگردونه، و این سبحان است کسی که قادر به چنین کاری هست. و این از وجوه البدیع بودن خداوند هست که مکانیسم ها و روش های بدیعی داره برای انجام کارش و لطیف و خبیر هست و میتوانه هر کاری رو میخواد انجام بده، در حالی که ظاهرش اون چیزی نباشه که ما تصور میکنیم. پس این همونیست که گفت رحمتیست ممزوج، رحمت خالص نیست، این رحمت ممزوجه، مشوبه. اول یعنی رحمت خالص، چون رزق لذیذ حلال طیب در دنیا و علوم و معارف نافع در آخرت، معرفت سالم این خالصه در آخرت، غذای پاکیزه هم که اینجاها هیچ تلخی نداره، هیچ ضرری نداره، این حلال و طیب هست در دنیا، اینم مثل اون عطیه خالصه. دوم، چون اشیایی که ملایم تب باشن، چون اکل حرام و شرب خمر و سایر فسوق و موافقت نفس، نفسم دوست داره این کارها رو، شراب خاری رو، حرام خاری رو، اینا دوست داره، که سبب دوریز از حق، این چه ظاهرش خوشایند لذیذ، باطنش آتشه. و سیوم، چون شربه یعنی نوشیدنه، دوایی که طبیعت از او متنفر است ولی کم بعد از خوردن راحت و صحه دارد. خب حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که چی؟ بهش پوشیده شده است در مکروهات، امور مکاره، مکروهات، و جهنم پوشیده شده است در شهوات، یعنی اون چیزی که لذت بخش باطنش جهنمه، اون چیزی که کراهت پس ازش باطنش بهشته. و قسم اول عطایای رحمانیست به حسب ظهور رحمت محض از او، چون رحمت محض، هیچ جای ناراحتی ناگواری درش نیست، هیچ وجه ناخوشایندی درش نیست، و این از آن حیث باشد که الرحمن مقابل اسم منتقم است، نه از آن روی که اسم ذات است با جمعی صفات. بنابراین یا اینجا الرحمن اسم صفات در نظر گرفته شده، نه اسم ذاتی، چون اسم ذاتی هم الرحمن اگه تو بحثای اسماء الله خاصتون باشه که در بحثای سیره داشتیم، اونجا گفتیم که الرحمن از اسمایی است که اسم ذاتی هست، اسم صفات هم هست، اگه اسم ذات باشه همه اسمای دیگر رو شامل میشه، برای همین در سوره مبارکه الرحمن اونجا که گفته میشه که جهنم رو رحمت خدا از نعمتهای خدا، آلای خدا برمی شماره، میگه این هم یکی از آلای خداست، از نعمتهای خداست، برای اینکه اونجا رحمان چی هست؟ اسم ذاته، اسم صفات نیست. پس میگه اینجا که الان داره صحبت میکنه از رحمت خالص و اسم میگه از اسم الرحمانه، اسم صفات نه اسم ذات. و قسم دوم و سوم عطای الهی است به اعتبار جامعیت او صفات را بگیم الهیه. چرا؟ برای اینکه اله همه صفات در او هست، در حالی که رحمان، رحمان اسمی، صفت خشم، انتقام، اینها درش نیست، رحمان ذاتی هست. یه چرا گفت اینا اسماء الهی هست، عطایای الهی هست، نگفت عطایای رحمانی هست؟ برای اینکه اله همه اسماء جلال و جمال، لطف و قهر رو دارست، ولی الرحمن به عنوان اسم صفتی اسماء جلال رو نداره. و قسم دوم و سوم یعنی اونایی که آمیخته هستند و منظور عطایای الهی، یعنی عطیه ایست که از الوهیت صادر میشه به اعتبار جامعیت او صفات ها، یعنی به اعتبار آن که الوهیت همه صفات جمال و جلال رو داره، نه به اعتبار ذات، چون ذات اصلا صفت درش نیست. و عطا الهی جز بر دست صادنی از صدنه اسما، صادن یعنی خدمتکار، صدنه جمع همون صادنه، و عطا الهی جز بر دست صادنی از صدنه اسما صفات واصل نشود. هرچی که به انسان برسه از الوهیت یه صفتی او رو، یه اسمی او رو می آوره. چه تعیین عطا اقتضا می کند انتصاب را به اسم معین، برای اینکه وقتی میخواید عطای مشخصی بدید باید اسم معینی سرپرست اون عطا باشه. و مشاهده و ادراک رحمت را در قسم ثالث دیده‌ای باید به لمعات تجلیات پادشاهی روشن، یعنی چشمی باشه که پادشاه رو بشناسه، خدای دهنده عطیه رو پرتوها، و دلی باید به نسمات نفحات الهی گلشن، و یه دلی باید باشه که نفحات نسیم وزش‌های الهی او رو چون گلشن آبادان و با تراوت کرده باشه، تا ببیند که بلا عطاست و من این بخشش است. اگر شما یه همچین دلی داشته باشید میبینید هر وقت من کرده شما را از چیزی به شما بخشش کرده، اون چیز رو که من کرده از شما براتون مضر بوده، زیان آور بوده، من اتون کرده از اون چیز. پس از عطا نالیدن خطاست، حالا که این بلا هم عطاست ناله چرا؟ آری در هر بلایی ولایی، در هر جفایی وفایی، و در هر جمالی جلالی است. مجو شادی چون در غم از میل نگاه، که در دو پنجی شیری تو ای عزیز شکار، تو شکار شیر شدی، دنبال نجات نباش، دنبال اینکه رو بفهمی و درکش کنی و باهاش بسازی. اگرچه دل بر ریزد گلاب بر سر تو، قبول کن تو مران را به جای مشک تتار، گلابه همون کسافه، تو قبول کن بگوی مشک تتار داری بر سر من میریزی. چرا؟ نکته میگوی درون تو چون یکی دشمن است پنهانی، به جز جفا نبود هیچ دفع آن سگسا، یک سگی در درون تو پنهان هست که جز جفا نمیشه اون سگ را بیرون ره کرد از تو. کسی که بر نمدی چوب زد، نبر نمد زد، ولی قرض همه آن تا برون شود زغبار. کسی که چوب میزنه به نمد، به فرش، فرش رو که نمیخواد اذیت کنه به اون نمیزنه، داره میزنه که غباری که تو دل این فرشه بیاد بیرون، غبار رو میخواد بیرون کنه، نمیخواد فرش رو پاره کنه. کسی که خدایی که انسان رو مبتلا میسازه به سختی ها، که نمیخواد بنده اش رو نابود بسازه، میخواد اون سگ رو از درون او بیرون کنه و اون کثافات رو از درون او بیرون کنه. غبار هاست درون تو از حجاب منی، همی برون نشود آن غبار از یک بار. خب تا چرا پی در پی مشکلات، پی در پی مسائل و سختی ها؟ برای اینکه یه غبار که نداریم، که ما غبار ها داریم از منی، یه غبار رو میروزن بیرون، هزار تا غبار دیگه باقی میمونه. قبارها داریم از منی، پس این قبار رو بازم بایستی تکن. به هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن روز زدیده دل، گه به خواب و گه بیدار. با هر سختی، با هر مشکلی که پیش میاد، با هر زخمی که انسان میخوره، اندک اندک اون قبار از انسان بیرون میره، چه خواب باشی چه بیدار. اگر به خواب گریزی به خواب در بینی، جفا یار و سخطهای آن نکو کرده. اگر بگی برم بخوابم که دیگه مشکلات زندگی خلاص بشم، کابوس میاد سراغت، کابوس میبینی و اینا، بالاخره اونجا میترسونتت، اونجا میلرزونتت تا این از تنت بیرون بره. تراش چوب نه بهر هلاکت چوب است، که بنده را بنماید صفاتش آخر کار. نجاری که چوب رو میتراشه تیغ بهش میزنه تو اینها، برای اینکه چوب رو از بین ببره نیست، آخر کار میفهمین که وقتی این تراش ها رو داد چی از این میاد، مبل بیرون میاد، میز بیرون میاد، نمیدونم هر چی که ساخته میشه، ستونی از این ساخته میشه، یک هدیه ازش در میاد. پس این تراش ها برای از بین بردن چوب نیست. خدا مخلوق خودش رو نمیخواد هلاک کنه، بلکه میخواد این رو تبدیلش کنه به چیز زیباتری. پس حق تعالی بنده را گاه بر دست رحمان عطا بخشد، پس عطا خالص باشد، از آن چه ملایم طبع او نباشد در حال وصول. پس میگه اگر بر دست الرحمان خدا به کسی هدیه‌ای بده، عطای خالصه. خودگوم الرحمان، الرحمان صفاتی، نه ذاتی، ذاتی همه چیز تو خودش داره. الرحمان صفاتی اگر چیزی به کسی بده خالص باشه. از چی خالص باشه؟ از چیزی که ملایم طبع او نباشد. ممکنه طبع دیگری قبولش کنه، ولی طبع او نمیپذیره اون چیزو. مثلا فرض کنید یک نفر ممکنه سردی بهش نسازه، گرمی بهش بسازه، حالا این اصطلاحات عامیانه. برای کسی دیگری برعکس، رحمان به این اگه چیزی بده سردی میده چون بهش میسازه، به اون بگه گرمی میده که به اون گرمی میسازه. اینطور نیست که جا اینها رو عوض کنه، به یکی به این بده اون که اونو اذیت کنه. اون که میخواد اذیت کنه اسم الرحمن نیست، اون یه اسم دیگری که از الوهیت میاد نه از رحمانیت، و قصدش هم اذیت به خاطر اذیت نیست، سادیست نداره، بلکه اذیت به خاطر این است که این شخص از این حالی که درش هست بیدار شه و پاکیزه بشه، قبار روبی بشه، تکونی بخوره و پاکیزگیش موجب تعالیش بشه. پس تعالی بنده را گاه بر دست رحمان عطا بخشد، پس عطا خالص باشد، از آنچه ملایم طبع او نباشد در حال وصول. یعنی اون هنگامی که داره اینو میگیره، ممکنه یه روز دیگه ای مثلا به مزاجش سردی بسازه، اما امروز سردی بهش نمیسازه. بنابراین اون وقت و اون حال مهمه. برام شیخ هم گفت لا یلائم الطبع فی الوقت، اون وقت و اون حالی که او درش به سر میبره ملایم و سازگار با اون حالش نیست. اگر رحمان بده، اگر رحمان نده ممکنه ضد حال باشه. رحمان که میده مطابق حاله میبخشه. پس تعالی بنده را گاه بر دست رحمان عطا بخشد، پس عطا خالص باشد، از آنچه ملایم طبع او نباشد در حال وصول. در حال وصول از کردیم مسئله، به حال وصول یعنی اون حالش مهمه. اگرچه در معال بعضی خالص نباشد از تضمن نقمت در دنیا یا در آخرت. میگه ممکنه که عاقبت کارم به ضررش باشه، یعنی یه نقمت توش باشه، اما این حال فعلا این که الان دریافت کرده براش خالصه. و نیز خالص باشد از منع نیل غرض. و یه جوری نیست که شخص احساس کنه که این باعث شده که به هدفش نرسه. و آنچه مشابه این باشد از موجبات کدورات در وقت و از موانع حصول اغراض. هرچی که شبیه اینا باشه که شخص احساس کنه که مانع هدفش شده، رحمت رحمانی که بهش بده این احساس بهش دست نمیده. و تارتن یعت الله علی ید الواسه و یعم. گاه حضرت حق بر دست واسه عطا دهد تا عموم خلاق را شنی باشد، چون صحت و رعایت باشد. واسه فراگیره. گاهی هم بر دست حکیم میبخشه او علی ید الحکیمه و ینظر فل اصلح فل وقت و گاه بر دست حکیم بخشد، نه در دست الرحمن یا الواسع. پس نظر کند یعنی حکیم در آن چه صالح تر باشد بنده را در حال، بگه چی به نفعته نه چی خوشت میاد. چه حکیم عمل نمی کند مگر به مقتضای حکمت و نظر نمی کند جز بر مصلحت در وقت. پس عطا دهد آنچه مناسب بنده باشد در این وقت تا بنده به مشاهده آنها از سر تسلیم گوید. شخص بنده که حکمت خودش اگه بفهمه حکمت این که خدا الان نبشتاده، میگه من در از مراد خیش برداشتم، سر به فلک نهم برافراشتم، چون مصلحت مرا تو به میدانی من مصلحت خود به تو بگذاشتم. یا بر دست واهب باشد یا وهاب، پس تکلیف نکند بنده را عوضی بران عطا از شکر یا عملی دیگر. اینجا دیگه میگه بدون استحقاقه، تا بنده گوید زهی فیض فضل تو از حد فزون، نگنجد در افضال تو چند و چون. چرا چگونه اینها نمی گنجه در منت گذار تو. منزه عطای از شو به قرر، مبرا نوار از نیل عوض. عطایت قرضی نداره، می بخشی به خاطر اینکه بخشیده باشی. نوال و بخششت عوضی نمی خواد، مقابله به مثلی نمی جوید. وگاه بر دست جبار بخشد، پس نظر کند به بنده را استحقاقش و جبر و انکسار او کند. جبار می دونید جبران کردنه در واقع. اگر شکستگی باشد، آری خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. قهر کند اگر متجبر و متکبر باشد. همون جباریت ورزیدن. پس جبار حالت تکمیلی داره، با هر کسی مطابق حالش مکمل او میشه تا او رو جبران بکنه و جابر او باشه. گاه بر دست غفار باشد، پس نظر کند به بنده و آنچه بروز، یعنی وضع و حال بنده ملاکه. اگر مستحق عقوبت باشد سر کند بنده را از عقوبت، و اگر نباشد سر کند بنده را از حالی که بدان مستحق عقوبت شود، پس بنده را معصوم و محفوظ گویند. خب پس داره یه اسم دیگری رو مطرح میکنه دوباره، میگه پس گاهی هم نظر میکنه هدیه میده با عطیه میده با اسم الغفار خود. اسم الغفار چه کار میکنه؟ ستر میکنه، اما سترش با توجه به محله، چه چیز رو بسته پوشونه، نگاه میکنه به محل، یعنی اون کسی که باید مستور بشه پوشیده بشه چه چیزی رو بایستی از او پوشان. اگر عقوبت و مجازات بوده باشه که مستحق مجازات بوده باشه این شخص، چیکار میکنه؟ او رو میپوشونه تا مجازات به او نرسه. اگه شخص مستحق عقوبت نباشه، شخص پاکی باشه، او را میپوشونه تا ناپاکی به او نرسه و گناه به او نرسه. در این صورت بنده را میگن معصوم یا محفوظه و مورد عنایته. و غیر مذکور، غیر این چیزا که گفتیم، یعنی اسماء که گفتیم، نیز بدین قیاس کن از آن چه مشاکل نو باشد، یعنی به شکل اینها باشه، همینجوری فرض کنید از عطای اسمایی. ما چند تا عطیه اسمایی رو گفتیم، خلاصه مطلبش این بود که عطیه های اسمایی همشون یک کاندیشن دارن، یک شروطی دارن و مطلق نیستن که همچی گفتیم ابسترکت باشن و مثل پول باشن که بتونی هر جوری خرجش بکنی. به درد یک کاری میخورن، برای هر کاری مناسب نیستن عطایه های اسمایی. پس همه همینطور، بی نهایت اسما همینه، اما در همه اینها معطی اعطا دهنده در این صور و غیر آن الله تعالی است، از آن چه در خزائن اوست. ولی الله خزائن السماوات والارض، و آن اعیان این هر دو است. خب چه چیزی در خزینه های خدا اعیان ثابته که منتقش است به نقش آنچه بوده است خواهد بود. عیان ثابته، هر چی که بوده، هر چی خواهد بود در عیان ثابته هست، در خزینه هست تا روز قیامت. پس بیرون نمی آید از خزاین عیان که در حضرت اندیگت اوست به سوی شهادت، مگر به قدر یا قدر معلوم. پس نکتهش اینه که این که میگیم کاندیشن داره، قدر داره، عطای ذاتی قدر ندارن، قدرشون دست خود گیرنده است. عطیه اسمایی قدر داره، حتی قدر به مفهوم خیلی عام اونام دارن، ولی حالا اینجا به طور نسبی مقایسه با همدیگه میگه. پس این عطایای اسمایی ویژگی اصلیشون چیه؟ که با قدری معلوم میان از خزائن الهی بیرون، به دست اسمی که خاص باشد بدان عطا. پس اسم خاصی که اون عطا رو باید بیاره، عطیه رو بیاره، اون عطیه رو به قدری معلوم، یعنی با شرایط و کاندیشن های مشخصی میاره و حکم آن امر در دست او بود. حکم این که چگونه این رو بیاره، با چه قدری بیاره نزد این شخص، به دست اوست. حالا همه این را خوب دقت کنید، در واقع خودت اون کار را، استعداد تو این کار رو میکنه، استعداد توست که این قدر رو میزنه بهش و تعیین میکنه که این اسم رو چگونه بفهم. این عطیه در تو بشه الحکیم، در او بشه القبار، در او بشه مثلا الستار، الرزاق و هاکذا. فاعطا کل شیء خلقه الا عید العدل و اخوانه. پس عطا داد هر چیزی را از اشیا آنچه عین او اقتضا کرد، باز یعنی عین او همون قابلیتش، خلقت او را برام وش، بر دست اسم عدل العدل و بر دست اسماء دیگر که مناسب این اسم باشد، چون مقصد و حکم و غیره. پس بخشید، می بخشد یا بخشید به هر چیزی آفرینشش را. اون وقت بر دست چی؟ یعنی با چه اسمایی می بخشه آفرینش را؟ به دست العدل و برادرانش، چون چی؟ اسم المقصد و الحکم و نظائران. پس نتوان گفت که این چرا فقیر شد و آن غنی، و این چرا آسی کش و آن مطیع، چنانچه نتوان گفت که این چرا انسان جزئی شد و آن کلی. نمیشه گفت چرا این یه انسان کامله، این انسان جزئیه، چرا این مطیع خدا اون گناهکاره. از برای آن که حکم و عد اعطا نمی کند هر چیز را، مگر آن چه عین او مقتضی آن باشد. یعنی هر چیزی رو داده، فلله الحجت البالغه، این آیه قرآن. پس خدا حجت بالغه داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا اگر کاری کرده هیچ ایرادی برش نیست، حجت داره که چرا اینطور شده. برای چی اینطور شده؟ برای اینکه این اشخاصی که گرفتن بر اساس استعداد خودشون گرفتن، عین ثابت خودشون گرفتن. او داده، مثل اینکه یک آبشاری رو داره میریزه، شما لیوانتون هرچی از دیرش گرفته، پارچه لیوان، سطل، بشکه شما دیرش گرفتید،
اندازه عین ثابتش هم که خود خدا میده.
خب اون دیگه بحثش رو داره،
یه وقتی متهم شاکی باشه، خود شاکی هم قاضی باشه.
بله، خیلی خوب میشه. نه، عیان ثابته این فقط اولا دادنی نیست، اونا میگن مجعول نیستن، عیان ثابته غیر مجعول هست. یه نکته، نکته دیگر اینه که این وقتی کسی ادعا داشته باشه، خدا که طرف شما نیمده که اگه کسی میگه، کسی نمیتونه بگه چرا من اینطورم اونطوری. خب اگه بپرسه چرا، جوابش اینه، جوابش اینه، مضافم به این که خب از اینجا به بعد که در این جهان آمده شخص، این میتونه تغییر بده خودشو. نه، این بحث تغییر بسته نشده. اگر راضی هستی به همین وضعیت، خب یه چرا، چون چرا نکن. اگر راضی نیستی، خب دامن به کمر ببند و کاری کن. گر حریری و قزدری خود رشته‌ای، ورز خاری خسته خود کشته ای، قزدر شد در مقابل حریر یه پارچه خشن. اگر حریر هستی یا پارچه خشنی هستی خودت بافتی، ورز خاری خسته خود کشته ای. اگر یه خاری که هی تو رو میآزاره خودت این خار رو کاشتی.
یه چیز دیگه هم گفته بود، اصلا برعکس گفته بود، خوب یاور تو مرا ساخته، تو مرا سیغری کرده یا پرداخته.
خب حالا بستید که در واقع مطلب اینه که در چه زاویه ای نگاه میکنید. شما اگر که از زاویه اسماء و صفات نگاه میکنید این جوابش اینه. اگر از زاویه ذات نگاه میکنید که اینا همه پرتاب شؤون ذات هست، اون بحث مسئله دیدگاهه، کسی به اون عرفان رسیده یا در این حد عرفانش، اگر به اون حد رسیده این همه پرتوی وجودی ذاتن و عمل خدا نیستن، اینم اشتباهه، یعنی کردی یا نکردی نیست. اینا بر همین شیخ میگه مجعول نیستن، اعیان ثابته مجعول نیستن. و برای اینکه حتی این رو زیاد تأکید کنه در یک از نوشته‌هاش یه جمله‌ای گفته که بهش ایرادم زیاد گرفتن، که گفته که خدا اختیاری در آفرینش جهان نداره، جهان همینجوری که هست هست. یعنی اینو براش ایراد زیاد گرفتن که پدر فلان شده تو خودت اختیار داری، به خدا میگه اختیار نداره. و باز متوجه نشدن که اونجاها ذات و شؤون ذات این یه چیزی به طور طبیعی اتفاق میفته، چیزی نیست که اسمی اونجاها اینترونشن انجام میده، مثلا اسما مادون اون هستن. بنابراین به افرادی که خلط میکنن بحث رو، یکی از اشتباهات همینه که نمیدونن که جای این شعر کجاست، جای اون حرف کجاست، جای اون نکته کجاست، بعد کانفیوژن میکنن. اونجا که میگه که هرچی هست خودت هستی مال قبل از اسما صفاته، اونجا که میگه که شما حرفی دارید خودتون اینا هستید، حضرات اعیان ثابته هست، از رو اون ساخته شده، مال بعد اسماء و صفاته. بعد تازه همه اینها در جهان طبیعت که میان لیلة القدره که خیر من الف شهر هست، یک شبیست که از هزار عین ثابت برتره برکاتش. انسان هر صد هزار عین ثابت هم داشته باشه، در لیلة القدر شانس تحولش بیشتره. حالا کسی درک نکرده لیلة القدر رو، بازم به خودش تهمت بس بنره و خودش رو سرزنش کنه. دیگه چون بحث ما این الله است، بحث اسماء الله است، اونو دیگه حالا بذاریم بعد. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن. پس از آنکه شیخ عطایای اسمایی رو، ویژگی اصلیشون رو مطرح فرمود، گفت که شرطشون این است که حکم اون اسمی که از اون اسم میاد برش غالب هست و ویژگی های اون اسم رو داره. حالا یه توضیحی راجع به اسماء الهی میده، و اسماء الله لا تتناها لانها تعلم بما یکون و انها ما یکون و انها غیر متناه و این کاند ترجو الى اصول متناهیه یا امهات الاسماء و حضرات الاسماء. و اسماء الله اگرچه نهایت ندارن، از آن که اسماء الهی معلوم می شود و آثارش که آن عوالم و ممکنات است. خب پس می گوید که اسماء الهی شناخته می شن و اسم می شن به خاطر آثارشون، آثارشون هم چیه؟ همین عوالم و مخلوقات. و آنچه از اسما صادر می شود از آثار و افعال نهایتی ندارد. اما اسما راجع می شوند به اصول متناهیه که آن اصول امهات اسما باشند. یعنی اسما گرچه خودشون غیر متناهی هم بی نهایت هم، ریشه ها و اصل ها و منشه هاشون متناهیست، بلکه بعدا میگه یکیه، یک چیز بیشتر نیست. و تحقیق کلام، اینا سخنان حسین خوارزمی است، و تحقیق کلام در این مقام آن است که اسماء الله گرچه به حسب صدنه، یعنی خدمتگزاران، غیر متناهی است. مثلا جبرئیل میگیم یه ملکه، ولی به حسب صدنه و خادمانش، ما بی نهایت جبرئیل داریم و هر کسی جبرئیل خاص خودشو داره، همانطور که هر کسی عزرائیل خاص خودشو داره و جبرئیل خاص خودشو داره و میکائیل خاص خودشو داره، هر کسی هم الرحمن خاص خودشو داره، العلیم خاص خودشو داره، القفار خاص خودشو داره. بنابراین از این حیث اینا میشن بی نهایت. و تحقیق کلام در این مقام آن است که اسماء الله اگرچه به حسب صدنه یعنی خدمت گذاران غیر متناهی است، اما به حسب امهات و اصول متناهی است، ریشه ها و مادرانشون محدوده. چنان که امهات مظاهر اسماء الهی چون اجناس و انواع حقیقی متناهی است، مثلا ما میگیم حیوان، جنس حیوان، خب ما اجناس چند تا داریم، یه حیوان مثلا نبات جماد، اما اجناس موجودات که متناهی است و انواع حیوانات که متناهی است، افرادشون غیر متناهی هست. نوع انسان میتونه بی نهایت انسان داشته باشه. با وجود عدم تنهایی اجناس که در تحت انواع هست، با اینکه اجناس و انواع محدودن، افراد نامحدودن. پس شیخ در تعلیل، در بیان علت عدم تنهایی اسماء الهی، طریقه استدلال از اثر به مؤثر مسلوک داشته و میگوید هر اسمی را عملی است که اختصاص بدان اسم دارد و کائنات غیر متناهیه لاجرم مستند باشند به اسماء غیر متناهیه که حاصل باشند از اجتماع بعضی اسماء کلیه با بعضی، و این اسماء غیر متناهی داخل در حیطه امهات اسماء الهی. اینا گرچه خودشون تحت پوشش یه سری امهات محدودن، ولی همونجوری که توضیح دادیم خود اسم ها نامحدود میشن. و علل حقیقت فما ثم الا حقیقت واحدت تقبل جميع هذه النسب والاضافات التي يكنى عنها بالاسماء الالهيه. پس اگر اسماء الهی متکثره است، اما در حقیقت یک حقیقت است، یعنی یک ذات که قابل جمیع نسب و اضافات است که تعبیر از آن نسب و اضافات به اسماء الهی کرده می شود و اسماء مسما را از جمیع وجوه متعدد نکند و کثرت و اختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند. حالا 100,000 تا موج از یه دریا بر بخیزه، دریا بیش از یک دریا میگه نیست، ذات بیش از یک ذات نیست، اما این ذات ما اسماء و صفات نامحدودی بهش نسبت میدیم. ریشه این نامحدود بودن اسماء و صفات گفتیم چیه؟ اثرش که روی ما میگذاره، روی مخلوقات میگذاره، نه خودش. یک بحث در حقیقت و امواج مختلف و موج هم ز بحث گوهربار آمده. پس بعد می فرماید و حقیقت و توتی ان یکون لکل اسم یظهر الى ما لا یتناها حقیقت یتمیز بها ان اسم آخر تلک الحقیقت التي بها یتمیز الاسم عینه لا ما یقع فیه الاشتراک. این البته خوارزمی تحت لفظی ترجمه نمی کنه، آزاد ترجمه می کنه. مطلب مهمی که داره توش این هست که میگوید که اسم در حقیقت همون کد اون چیزیست که اتفاق میفته و اثریست که گذاشته میشه و با همون اثر این اسم از اسم دیگر متمایز میشه. یعنی تحقیق ابتدای آن میکنه، یعنی اگر کسی محقق باشه در بحث اسماء و صفات، مردم حرفای زیاد میزنن بی پرپایه بی اساس، اما اگر واقعا کسی بحث اسماء و صفات درست فهمیده باشه و اهل تحقیق باشه و محقق باشه، اینجور میگه که هر اسمی از اسماء غیر متناهی که ظاهر میشود حقیقتی باشد که آن اسم بدان حقیقت از اسم دیگر متمیز شود. یعنی خودش به تنهایی یه حقیقته، با حقایق دیگه کاری نداره، خودش میشه یک اسم. و آن حقیقت که بدان متمیز می شود اسمی از اسما نیست مگر این صفت که اعتبار کرده شده است بازار و اسم گشته شده است. البته اینجا خوارزمی خوب توضیح نمیده، پس اسما از حیث تکثر نیست مگر عین نسب و اضافات که مسماست به صفات. پس اسما در واقع ریلیشنشیپ هن، رابطن، نه یک حقیقت مستقل. اون نوع رابطه ایست که شما با اون ذات دارید، از آن که همه در ذات اشتراک دارن، همه اسما همون ذات رو دارن میارن عرضه میکنن به موجودات. منتها این موجودات هستن که هر کمشون از ذات یک برداشت دارن، یک تأثیری میپذیرن، پس با تأثیری که از ذات میپذیرن یک اسم رو درست میکنن، خودشون اسم رو میسازن. پس بدین تقدیر فرق نیست میان اسما و صفات، به اعتبار آن که اسم عبارت از مجموع است فرق حاصل میشود. پس اسم از ذات پدید نمیاد، از رابطه ما با ذات پدید میاد، بنابراین این مجموع هست که اسم رو ایجاد میکنه، نه اون وجه مشترک. اون وجه مشترک اسم رو ایجاد نمیکنه. به هر تقدیری آنچه مشترک است اسم نیست بلکه حقیقت الحقایق است، و اسما از روی امتیاز هر یک از دیگری حقایق متکثرن که بازگشت همه به یک حقیقت مشترک است. اصلشون درست یک حقیقت مشترکه، ولی اون حقیقت مشترک اسم نیست. اسم وقتی میشن که اینها رابطه ای رو برقرار میکنن با اون حقیقت مشترک.
هنوز در اینجا نیافتیده که مثلا این تشخصی که به اسما دار مثل الحکیم و همه اونه که اونجا گفت، این حالا این که مثلا تمام موجودات حالا چه در عالم ماده باشن چه حالا غیر از عالم ماده، مثال و غیره، یه وجودی داشته باشن و همراهش یه رابطه با ذات داشته باشن و اسپرایش، خب قشنگ عقلی جا میشه. ولی این که مثلا الحکیم تشخصی داشته باشه به عنوان الحکیم، آیا مثلا یه موجودی هست که
نه رابطه ایست، اثره، یک اثر در مؤثر، یعنی وجود مستقلی از اون شخصی که اینو تجربه میکنه نداره.
و بعد خب اون شخصی که تجربهش میکنه از بقیه اسما تجربه میکنه. ولی خیلی حکیم
نه لزوما نه به حکیم باید هر کدومشون، چرا شما به حکیم خوده
نه حالا یا بقیه فرق خب. حالا مثلا هر کدوم از اسمایی که اونجا اسم بود
خب.
چطور یعنی تجربه شخص، یعنی اون لحظه اون تجربه که شخص میکنه، یعنی چه اسمی رو
به حالی که ما مرکبیم دیگه، از هر حیث ممکنه تجربه داشته باشه، ممکنه تجربه غالب باشه بر بقیه، ممکنه اینا پارالل باشن،
چه همون آن پس مطرحه که چه چیزی داشته. در این حالا
اصل میخواد بذاره اختیارم در اینجا کار میکنی یا نه، در این فصل داریم
خب اختیار اینه که این شخص چجوری خودش رو بسازه تا بتونه رابطهش رو عوض کنه. بله، این هر شخصی به اراده خودش میتونه این تأثیر رو جور دیگه بفهمه یا تغییر بده در خودش. عرض کنم خدمتون که چندان که عطایا متمایل میشوند دیگر به شخصیت، یعنی خود شخص این عطیه او رو متفاوت میکنه از دیگری، اگرچه از یک اصل باشن. پس معلوم است که این عطا نه آن عطای دیگر است. سبب تمیز عطایا از یک دیگر تمیز اسماست. چرا این عطیه یه جوری فهمیده میشه، اون عطیه جوری دیگر، بخواد که اسما متفاوت فهمیده شدن. پس امتیاز بعضی اسما از بعضی دیگر و رجوع همه به حقیقت واحده مشابهت دارد به امتیاز مواهب و رجوع همه به اصل واحد که منبع خیرات و کمالات است، که آن ذات الهی است از حیث اسم وهاب و کریم و موتی و امثال این، و سبب امتیاز در عطایا امتیاز اسمایی است. چه اختلاف معلولات مستند به اختلاف علل است، و این بدان معنی است که هر اسمی را از اسما عطایی است مختص به مرتبه‌ای و قابلیتی که آن عین ظهور او. پس عین همین قابلیت و ظهور و شکوفای قابلیت میشه اون اسم و عطیه اون اسم، چیز دیگری غیر از اون نیست. حالا جمعی هم سخنان شیخ رو گفته بعد اینجوری، این عبد که خدا تأیید فرماید او را به توسط خود، میگوید برای اوست مالکیت رقبه و بخشش مالکیت انتفاع. دو تا مالکیت میگن رقبه شخص یعنی مالکیت کلی، رقبه یعنی گردن. وقتی میگن مالکیت رقبه داره یعنی اصل وجود مال اوست و بخشش مالکیت انتفاع است. دو تا مطلبه، نه رقبه. میگه ما اینجا داریم راجع به عطایا و منح صحبت میکنیم، راجع به بخشش صحبت میکنیم، نه راجع به اصل وجود و مالکیت وجود. این دوتا با هم فرق داره. مثالی میزنه، تو مثال شاید متوجه شید. مانند کسی که شتر را میبخشد تا شیرش دوشیده شود یا بران سوار شود، یا زمین را میدهد برای زراعت و اغلب در آن مدت معینی شرط می شود، سپس بازگردانده می شود. میگه مثل کسی که شتر رو به شما نمیده، یه وقتی شتر رو میده، یه وقتی که شیر شتر رو یا اجازه سواری شتر رو به شما میده، یه وقت زمین رو میده، یه وقت اجازه استفاده از زمین رو به شما میده و زمان درش شرط میکنه و شرط داره. و آن نباشد مگر از حضرات اسما. این نوع چیزها نفعها از اسما و آنها رحمتهای اختصاصی هستند به حسب خصوصیت حضرات و مختص به موجب استعدادات. یعنی اینا شرطشون اختصاصی بودنشون اینه که ویژگی اون حضرت، اون قابلیت، اون استعداد شرط درشون. این فرق داره با اینکه بگیم اصل وجود رو خدا داده. اصل وجود رو خدا داده مثل یکی شتر رو بده به شما، اما وقتی که میگن عطیه میده، اون وقتی است که به شما شیر شتر رو میده. یا میگیم کمالات اولی و کمالات ثانوی. آنگاه میدانیم که هرچند عطایا و منح از حضرت احدیت جمع الهی میباشند و آن ذاتی است، یعنی از ذات لاهوت، و ممکن نباشد اطلاق عطایا ی آن، یعنی الهی بودن، از آن حیثی که او می باشد، بدون آن که تجلی الهی اجمالی ذاتی از خصوص حضرتی از حضرات اسما بوده باشد. همون مسئله پول است و کالا. می دانیم که اگر بخواییم بگیم این عطیه الهی است، بایستی که این جنبه احدیش رنگ خصوصیت یک حضرتی رو بگیره. اگر رنگ خصوصیت یک حضرت و یک قابلیت رو نگیره، این نمیشه بهش گفت عطیه الهی. عطیه الهی نیست. که اگر تجلی از حضرت الرحمن باشد، خالص باشد عطایای الله از آمیختگی و کدورت و در برگیرد دنیا و آخرت و ظاهر و باطن را. و اگر از حضرت الواسع باشد، فراگیرد ظاهر گیرنده را و باطن و روح و طبیعت او و غیر آن را. اگر واسع باشه، همه ابعادش رو در بر میگیره و تام باشد نعمتش، گوارا در عافیت و رفاهیت. و این چنین عطایای الله ممزوج باشند به رنگ حکم حضرتی که از آن تجلی میکنند. چه الحکیم مینگرد با آنچه شایسته تر و مناسب تر است. چون شیخ رضی الله عنه به تفصیل بیان فرمود خصوصیات حضرات را، حاجتی نیست به سندیت اسم الله و الرحمن. میگه اینجا چون شیخ به طور کامل گفت که اینا هر کمشون چی کار میکنن، چه خصوصیت دارن، قفا چی کار میکنه، مثلا الحکیم چی کار میکنه، ما اینجا احتیاج نداریم که توضیح بدیم که اسم الله چجوره، اسم الرحمن چیه، اینا رو شیخ توضیح داد. و معصوم و محفوظ همان عبدیست. اینجا که گفت القفار، یکی رو محصون نگر میداره، محفوظ نگر میداره، داره یه اصطلاح توضیح میده. معصوم و محفوظ همان عبدیست که العاصم و القفار و الحافظ و الواقی، واقی نگه دارنده، حائل می شوند بین او و آنچه راضی نیست بدان از ذنوب. این میگیم بهش، به این شخص میگیم یا معصوم یا محفوظ. و مورد عنایت، شخص مورد عنایت، چون چیزی کلمات شیخ بود، شخص مورد عنایتی است، این کسی که القفار او رو دور میکنه از گناه یا گناه رو از او دور میکنه. میگوید که معصوم و محفوظ نیست که گناه رو بین او گناه فاصله می اندازه، اما مورد عنایت کیست؟ و مورد عنایت عام‌تر است از محفوظ و معصوم. چگاه شخص مورد عنایت کسی است که ذنوب او را زیانی ندارند و محبت الهی و اعتنای ربانی دگرگون میگرداند سیئات او را به حسنات، لا که یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا کسایی هستن که این گناه در دربارشون زیانی نداره و خدا گناهان اونها رو تبدیل میکنه به حسنات. میگه این وقتی میگن کسی مورد عنایت هست محسود اینه، این برتر از معصوم و محفوظه. شخص مورد عنایت معصوم در عرف شرعی مخصوص انبیاست. چرا؟ برادران که محبت الهی شامل آن شده. این محبت میگه هر چی تو کنی در نظر میگه چی؟ نیکی پیر مغان بین که شما بدمستان هر چی کردیم به چشم کرمش زیبا بود. چون میگه این مورد محبته، چون مورد محبت هست
محبوبه.
نه محبوبه، خدا محبوبه، نه اینکه این محبه، این محبوبه، خدا دوستش داره. چون محبوبه هر چی ازش صادر بشه زیباست. معصوم در عرف شرع نه در اصطلاحات اهل عرفان مخصوص انبیاست و محفوظ مخصوص اولیا. تو اصطلاحات شرعی به یکی میگن معصوم، به یکی میگن محفوظ، برای اینکه نگن شما مثلا حالا 14 معصوم کردید مثلا 15 معصوم، از این مغلطه ها صورت نگیره، مثلا دیگه به اونا نمیگن معصوم، به اونا میگن محفوظ، برای معنای چیز. و او رضی الله عنه گفت و المؤتی هو الله من حیث ما هو خازن لما عنده من خزائنه، و مؤتی الله هست از آن حیث که او خازن چیزیست که خزائن آن نزد اوست. یعنی از حیث آن که آن اسم خازن آن چیزیست که نزد اوست از خزائن اسم الله. در واقع میگیم خدا داده، هرچند این اسم یه چیزی رو بده، برای اینکه این اسم هرچی تو دستشه از خزائن الله دستشه. فما یخرجه الا بقدر معلوم، یعنی به قدری که استدعای آن را دارد، قابلیت گیرنده و اهلیت دارد برای آن. این قدر چیه که خدای متعال فرمود ما نازلش نمی کنیم مگر به قدری معلوم؟ یه این قدر استدعا و قابلیت و اهلیت معلومه که این گیرنده داره. پس این قدر معلوم همون قابلیت و استعداد و اهلیت گیرنده است. پس خارج نمی گرداند آن را، یعنی آن عطیه را، سوی او، سوی این گیرنده، مگر به قدر آن معلوم. معلوم چیه؟ استعداد، قابلیت و اهلیت. پس اگر کسی اهلیت چیزی رو نداشته باشه، عطیه‌ای در اون ارتباط دریافت نمی‌کنه. حضرت امیر هم فرمود علی قدر نیه. خب چگونه اینو خارج می‌سازه؟ بر دستان اسم خاصی اینو صادر می‌سازه. پس میبخشه به هر موجودی خلق آن را بر دست العدل و اخوانش، برادرانش، بر دست اسمی که خاص آن امر است. پس اعطا کل شیء خلقه، میبخشد به هر چیزی خلقش را بر دست عدل و برادرانش، زیرا الحکم العدل حکم میکند بر الجواد و الوهاب و الموتی. یعنی ملاک رو اینا تعیین میکنند که ببخشد آنچه را میبخشند به قدر قابلیت گیرنده. پس عدالتشون اینه، حکیم بودنشون اینه که میگن هرچی رو میبخشی به اندازه قابلیت گیرنده ببخش. اینم انشاءالله همجور. الحمدلله.